أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسيم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط که تقسیم اول از تقسیمات واجب هست، جهت اول از بحث در این تقسیم مربوط بود به تعریف واجب مشروط و واجب مطلق، به اینکه آیا این وصف دو وصف اطلاق و اشتراط اینها از اوصاف حقیقیه و مطلق هستند یا اینکه وصف اضافی و نسبی هستند. در این قسمت فرمایشات مرحوم آخوند در این جهت بیان شد. اونچه را که مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بودند مورد قبول اعلام دیگر هم واقع شده، به اشکالی نسبت به فرمایش مرحوم آخوند نیست، مناقشه‌ای در این فرمایشات نیست، الا در یک قسمت، در یک نقطه، در یک مطلب، و اون مناقشه‌ای است که در کلمات اعلام از جمله مرحوم اصفهانی بیان شده. مناقشه اینه که از کلام مرحوم آخوند در این بحث، بحث مطلق و مشروط، و همینطور در مواضع دیگر کفایه که صحبت تعریف میشه، از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که تعریف لفظی را با تعریف شرح الاسمی مرادف گرفته، این دو را مساوی همدیگر فرض کرده. در مقابل تعریف حقیقی که تعریف به حد و رسم و بیان ماهیت شیء هست، از کلام مرحوم آخوند این مطلب استفاده میشه، ولی اشکال اینه که مسئله به این نحو نیست. اشتباهی در اینجا پیدا شده که این اشتباه مرحوم آخوند ریشه داره در کلام حاجی سبزواری در شرح منظومه، که در اونجا هم تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی مرادف گرفته شده، در حالی که این برخلاف اصطلاح حکما هست. در حسب اصطلاح تعریف شرح الاسمی با تعریف حقیقی فرقی نداره، در هر دو حد و رسم معرف بیان میشه، همونطور که تعریف حقیقی بیان حد یا رسم معرف هست، تعریف شرح الاسمی هم همینه. فقط فرقی که بین تعریف حقیقی و تعریف شرح الاسمی وجود داره در این قسمته که تعریف و شی به حد و رسم گاهی قبل از علم به وجود اون شی هست، در حال فقط اسمی از اون شی دیده شده و تصدیق به وجود او در بین نیست، گاهی تعریف شی به حد و رسم بعد از علم به وجود او هست. در جایی که تعریف بکنن شیعی را، حد و رسم شیعی را بیان بکنن بعد از علم به وجود، در اون به اون تعریف تعریف حقیقی گفته میشه، چون وجود شیع احراز شده، ذات شیع احراز شده و ذات و حقیقت اون شی بیان میشه. ولی اگر شیئی را تعریف بکنند به حد و رفع، در حالی که هنوز علم به وجود او پیدا نشده، فقط یک اسمی از او در بین هست که معلوم نیست تحقق در عالم خارج داشته باشد یا نداشته باشه. در این مورد اگه شیء را به حد و رفع تعریف بکنن، به این میگن تعریف شرول اسمی. تعریف شرول اسمی همون تعریف حقیقی هست، فقط فرقش در اینه که یکی از اینها قبل از علم به وجود شیء هست، دیگری بعد از علم به وجودش، بعد از علم به وجودش. مرحوم اصفهانی در همین قسمت از تعلیقه بر کفایه عبارتی را از ابن سینا نقل میکنه در اشارات و از کلام مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات عباراتی را آورده که گواه بر این مطلب هست که تعریف شرول اسمی و تعریف حقیقی این دو تعریف به حد و رسم اشیا هستند، ولی تعریف لفظی نه، در مقابل او هست. در تعریف لفظی حد و رسم بیان نمیشه، بلکه تبدیل لفظی به لفظ آخر هست که اوضح در بیان خصوصیات معرف باشه. جهت دوم از جهات بحث در این تقسیم واجب به مطلق و مشروط، که مهمترین جهت از جهات بحث در این تقسیم هست، اینه که در مواردی که در جملات متضمن وجوب شیء، حکم شیء، غید یا شرطی ذکر شده باشد، این غید، این شرط به هیئت جمله برمیگرده، به مفاد هیئت که وجوب باشه برمیگرده، و مفاد هیئت یعنی وجوب مقید به غید میشود، معلق بر شرط میشود، یا اینکه به ناحیه ماده برمیگرده، ماده متعلق وجوب مقید میشه، خود هیئت نفس الوجوب تقیید نداره. جهت دوم مربوط به این بحث، بحث در جهت دوم در این قسمته. خب در اینجا احتمالاتی که مطرح هست، بحث به اونچه که در کلام مرحوم آخون مطرح شده، همین دوتا احتماله. یک احتمال این که غید به ناحیه وجوب بخوره، یه احتمال این که غید به ناحیه ماده بخوره. ولی یه احتمال سومی هم در بین هست که مرحوم نائینی اون رو اختیار فرموده، و اون اینه که غید به ماده منتسبه برگردد، نه به وجوب، نه به ماده مطلق، بلکه ماده منتسبه برگرده. خب احتمالات در بین اینه. مشهور اصولیین از جمله مرحوم آخون در این بحث قائل به این هستند که زید و شرط به هیئت برمیگرده، به مفاد هیئت که وجوب باشه برمیگرده. در مقابل قول مشهور به مرحوم شیخ نسبت داده شده که زید به ناحیه ماده برمیگرده، متعلق وجوب مقید هست، خود وجود مقید نیست. این که گفته میشه نسبت به مرحوم شیخ داده شده، چون در مطالع الانظار که تغییرات درس مرحوم شیخ هست، این مطلب اومده. در مطالع نگاه بکنیم، در اونجا هست که غیر به ناحیه وجود بر نمیگردد، به ناحیه ماده. دلیل هم آورده که این دو دلیل را مرحوم آخون هم متعرض شده و اشکال کرده، ولی مرحوم نائینی نقل میکنه از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ که مرحوم میرزا میفرمود که نظر شیخ این نیست که غید به ماده برگرده، به وجود بر نگرده. مرحوم شیخ، یعنی مرحوم میرزای شیرازی، میفرمود که مرحوم شیخ در این بحث مخالف با مشهور نیست، همونطور که مشهور قائل به اینم که غید به ناحیه هیئت برمیگرده به وجود برمیگرده، مرحوم شیخ هم نظرش همونه، اینطور نیست که به برنگرده. فکیف کان در مطالع الانظار که تغییرات مرحوم شیخ درس مرحوم شیخ باشه، در اونجا آمده است که بله در جملات متضمن حکم اگر شرط و قیدی باشه، این قید به ناحیه ماده برمیگرده نه به ناحیه هیئت. به تعبیر مرحوم آخون، مرحوم شیخ معترف اقرار به این داره که به حسب قواعد ادبیه ظاهر جمله اینه که قید به ناحیه هیئت برگرده، ولی در این حال در مطالع الانظار آمده که به دو دلیل ما نباید قید در این جملات را به هیئت برگردانیم، بلکه باید به ناحیه ماده برگرده. دلیل اول که در مطالع الانظار ذکر شده اینه که رجوع القید الی الهیئه این ممتنع هست، استحاله داره، این دلیل اول. دلیل دوم عبارت از اینه که به حسب وجدان ما نگاه بکنیم مواردی که تقیید در بین هست، لبن و به حسب وجدان شرط و قید به ناحیه ماده متعلق طلب برمیگرده. بله، و مفاد ماده مقید هست، نه اینکه خود هیئت و مفاد هیئت قید داشته باشه. در این بله مرحوم شیخ، فرمایش مرحوم شیخ در این قسمت، در بحث اونچه که در مطالع الانظار آمده، در حقیقت به سه تا نقطه برمیگرده. نقطه اول اینه که به حسب قواعد ادبیه، مقتضای قواعد عربیه این هست که قید به ناحیه هیئت برگرده، این رو مرحوم شیخ معترفه. این نقطه اول در فرمایشات مرحوم شیخ. نقطه دوم اینه که امتناع دارد قید به ناحیه هیئت برگرده، رجوع القید الی الهیئه و مفاد الهیئه ممتنع است، این نقطه دوم. نقطه سوم اینه که بالوجدان و لبن لازم هست که قید را به ناحیه ماده متعلق وجود برگردونیم. سه تا، این سه نقطه در کلمات مرحوم شیخ در بحث تغییرات مطالع الانظار هست. مرحوم آخون در کفایه در این نقاط ثلاثه نقطه اول را از مرحوم شیخ قبول کرده که ظاهر قضیه شرطیه بحث به قواعد عربیه همین هست که شرط را ما قید هیئت بگیریم و مفاد هیئت را تقیید بکنیم، اما نقطه دوم و نقطه سوم را رد کرده. نقطه دوم امتناع رجوع القید الی الهیئه، نقطه سوم هم لزوم رجوع القید الی الماده لبن و بالوجدان باشه، این را رد کرده. ولی نقطه نسبت به نقطه اول فرمایش مرحوم شیخ را تثبیت کرده و به همین تعبیر آورده که مرحوم شیخ با اینکه اعتراف دارد، تعبیر عبارت کفایه، تعبیر مرحوم آخوند اینه که مرحوم شیخ با اینکه اعتراف دارد به حسب قواعد عربیه قید به ناحیه هیئت برمیگرده، در این حال به خاطر دلیل رفعیت کرده از این ظهور و ملتزم شده به رجوع القید الی الماده. خب این در نقطه اول که ظاهر قضیه شرطیه اینه، قواعد عربیه همین رو اقتضا میکنه، مرحوم آخون همین رو تثبیت فرموده، فرموده که بله در واجب مشروط خود وجوب مشروط هست، قید به ناحیه وجوب میخورد تا کما هو ظاهر الخطاب تعلیقی، ظاهر خطاب تعلیقی، خطابی که مشتمل بر شرط باشه، ظاهرش اینه. ضرورت ان ظاهر خطاب اینجا که زیدون فاکرمه، ظاهر اینجور جملات، ظاهرش کون و شرط من قیود الهیئه و ان طلب الاکرام و ایجابه، خود طلب به وجود که مفاد هیئت هست، اینها معلق علی المجی، لا ان الواجب فیه یکون و مقیدن، به حیثی که طلب و ایجاب فعلی باشه، فقط ماده متعلق طلب استقبالی باشه. لا ان الواجب فیه یکون و مقیدن بهی، به حیث یکون و طلب و ایجاب و فی الخطاب فعلیان و مطلقا، و انما الواجب و یکون و خاصن و مقیدن، که اکرام علی تقدیر مجی باشه، که کما نصب ذالکه الی شیخنا العلامه، که مرحوم شیخ انصاری باشه. کلام مرحوم آخون در نقطه اول اینه، ولی خب این مقدار در حد ادعا هست که چطور قواعد عربیه اقتضا میکنه قید به ناحیه هیئت برگرده. چرا ظاهر قضیه شرطیه اینه که قید به ناحیه هیئت برگرده؟ این احتیاج به توضیح داره. توضیحش همونطور که در کلمات اعلام دیگه هم به صورت فعل جمله آمده، توضیحش اینه که قضیه شرطیه را که ما نگاه بکنیم، مفاد قضیه شرطیه، ما یتفاهم از قضیه شرطیه اینه که جزا معلق بر شرطه. مفاد قضیه شرطیه تعلیق جزا بر شرطه. ان جاء زیدون فاکرمه، این فاکرمه که جزا هست معلق بر شرطه. خب اونی که مضمون جزا را درست میکنه در این عبارتی مثل فاکرمه، مضمون جزا طلب اکرامه. مضمون جزا مجرد الاکرام که ماده متعلق وجوب باشه که نیست. از این جمله اینجور استفاده میشه که طلب اکرام مقید به مجی است. با توجه به این که ظاهر قضیه شرطیه، یعنی مفاد قضیه شرطیه تعلیق نفس الجزا هست و جزا طلب متعلق به این ماده خاص هست، نه مجرد ماده خاص، روی این حساب گفتن ظاهر قضایای شرطیه اینه که مفاد هیئت که همون طلب باشه یا نسبت طلبیه باشه یا وجوب باشه، اینها این مقید و مشروط هست به شرط، شرط به ناحیه هیئت میخوره. بله بله، نه در قضیه این که ظاهر قضیه، تعبیر مرحوم آخوندم قضیه، بله در تعبیر مرحوم آخوندم این بود که ظاهر خطاب تعلیقی، محل بحث را خطابات تعلیقی گرفتن. در قضیه حملیه بله، اون این ظهور اینجوری نیست که حتما به قید به ناحیه هیئت بخوره. ممکنه قید عبارت جوری باشه که با تغییر ماده هم سازگاری داشته باشه، ولی در قضایای شرطیه که درش شرط و جزایی به کار رفته و مفاد قضیه تعلیق الجزاء علی الشرط هست، در اونها این ظهور وجود داره. در قضایای متضمن حکم، در قضایای شرطیه اینطور بود، این مسئله به همین نحو هست، ولی بله در قضیه شرطیه به این ظهور، ظاهر اینه که قید به ناحیه هیئت میخوره، این ظهور در قضیه شرطیه است. اما در قضایای حملیه ممکنه کسی بگه که این ظهور وجود نداره، اونجا دیگه به حسب مقام ثبوت هر دو شق احتمال این مطلب هست. برای برگردوندن قید به یکی از این دو باید دلیل بیاوریم. پس اینکه ظهور قضیه شرطیه تعلیق الجزاء چون ظهور چون مفاد قضیه شرطی تعلیق الجزاء علی الشرط هست، از همین تعلیق جزاء میرسیم به این که قید باید به ناحیه هیئت بخوره. مرحوم آقای تبریزی یه مؤید دیگه‌ای را اضافه کرده برای این که برای توضیح بیشتر که در قضیه شرطیه قید به ناحیه هیئت میخوره نه به ناحیه ماده، فرمودن یزید و ذالک وضوحاً، این که در مواردی که مراد متکلم تقیید ماده باشد از قضیه شرطیه نمیشود استفاده کرد، به کار بردن قضیه شرطیه در جایی که مراد مولای متکلم تقیید ماده باشه استعمال صحیحی نیست. مثلا صلات مشروط به وضوع هست، صلات ماده متعلق وجوب مشروط و مقید به وضوع هست، شرط وجوبش وضوع نیست، شرط صحت صلات وضوع هست. برای اینکه شرطیت وضوع صلات را شارع بیان بکنه نمیتواند از این جمله ان توضأت فصلی استفاده کنه. ان توضأت فصلی به کار بردن به استعمال او در جایی که مراد متکلم تقیید الماده باشه استعمال صحیح به حسب محاوره عرفی حساب نمیشه. چون همین که این استفاده نمیشه معلومه که در جایی که قضیه شرطیه به کار برده میشه خود اون مفاد هیئت که طلب هست این مقید شده، این قید گرفته، نه اینکه مفاد مفاد هیئت به اطلاقش باقی باشه ولی متعلق وجوب متعلق طلب بله متعلق طلب مقید شده باشه. فرمودن یزید و ذالک وضوحاً، اینکه استعمال مثل قوله ان توضأت فصلی فی مقام طلب صلات المقیدت به طهاره غیر صحیحه. و در این مواردی که بخوان شرطیت وضوع را برای صلات بیان کنن از این عبارت استفاده نمی کنن، بلکه گفته میشه صل متوضئا، این عبارت درسته، ولی قضیه شرطیه به کار ببرن که شرطش توضع باشه صحیح نید. بله قضیه شرطیه به سیغه دیگری به تعبیر دیگری در مورد بیان شرطیت به کار برده میشه که در آیه شریف هم بیان فرمودن که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، این مطلب دیگری هست. ولی برای اینکه تقیید الماده را بیان بکنن برای تقیید ماده از قضیه شرطیه استفاده نمی کنن که شرط در اون بله که شرط در اون نفس شرط در اون چیزی باشه که به عنوان قید برای ماده در نظر مولا اخذ شده است. خب این پس در نقطه اول از کلام مرحوم شیخ که ظاهر قضیه شرطیه و خطابات تعلیقیه این هست که قید به ناحیه هیئت برمیگرده لا اینکه به ناحیه ماده برگرده، فرمایش مرحوم شیخ تمام هست و توضیحش هم همینه که مفاد قضیه شرطیه تعلیق الجزاء علی الشرط هست. اما نقطه دوم که عمده بحث در این نقطه دوم وجود داره که از کلام در کلام مرحوم شیخ آمده است که یمتن رجوع زید به هیئت، یعنی امتناع عقلا امتناع داره در مقابل اون نقطه سوم که لزوم رجوع الی الماده لبن بالوجدان باشه، در نقطه دوم ادعا اینه که عقلا رجوع الغیر به هیئت ممتنع هست. چرا رجوع الغیر به هیئت ممتنع هست؟ در کلمات مرحوم شیخ در مطالع الانظار یک وجه برای امتناع ذکر شده که مرحوم آخوند این را در کفایه مطرح برموده و مناقشه میکنه، جواب میده. در از این وجه یک وجه در مطال انظار ذکر شده برای امتناع، یک وجه هم مرحوم آخون با عنوان انقلت در کفایه این را مطرح کرده و در این مناقشه کرده و از این جواب میده. یه وجه سومی هم برای امتناع رجوع الغیر الالهیه هست که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده. اون وجهی که در مطار الانظار ذکر شده و مرحوم آخون این را نقل کرده است در کفایه و در این وجه مناقشه کرده، اینه که مرحوم شیخ فرموده یا در تقریرات مطار انظار هست که وجه امتناع رجوع الغیر الالماده اینه که تقیید عبارت است از تضییق دائره معنا و الغاء توسعه از معنا. اگر معنا وسیع باشد، تقیید معنا اینه که اون معنا را از اون وسعتش بیاندازد و مزیق بکنند. خب تضییق معنا در کجا مجال دارد؟ در کجا ممکن هست؟ در جایی ممکن هست که معنا فی حد نفسی امر کلی باشه. اگر معنا امر کلی باشه، رجوع الغیر الی و تقیید اون معنا ممکنه. ولی در محل بحث که مضمون جمله شرطیه بیان وجوب شیء هست، طلب شیء بیان میشه، طلبی که به وسیله هیئت انشاء میشود، طلبی که به وسیله هیئت انشاء میشه، این طلب امر جزئی، امر خاصه، فردی از افراد طلب هست، امر خاصه، امر کلی نیست. چرا امر خاصه؟ فرمودن به خاطر اینکه مقدار ما اینه که هیئت عام به وضع نوعی وضع موضوع خاص برای خصوص افراد طلب وضع شده. مختار ما در معنای و مشهور در معنای هیئت و معنای حرفی اینه که وضع در اون وضع عام هست و موضوع خاص. موضوع افراد طلبن که جزئیات هستن، نه امر کلی. خب وقتی طلب امر جزئی بود، مفاد هیئت فردی از افراد طلب بود نه طلب کلی، این فرد خاص، فرد موجود، این که اطلاق نداره، توسعه نداره تا غیر به این برگرده و این معنا را از توسعهش بیاندازه، تضییق بکنه، تضییق المعنا اتفاق بیفته. چون معنای هیئت و مفاد هیئت فرد هست و خاص هست و اطلاق در او وجود نداره، توسعه در او وجود نداره، بنابراین هر قیدی که به حسب ظاهر قضیه شرطیه که گفته شده به هیئت برمیگرده، همه اون قیود را ما باید به ناحیه ماده برگردونیم. این در تحقیق به ناحیه ماده باید برگرده. بله، ظهور اولی قضیه شرطیه رجوع القید الی الهیئه است، ولی چون ممکن نیست این رجوع، لا محاله، برمیگرده به هیئت، چون برمیگرده به ماده، چون معنای ماده درش اطلاق و توسعه وجود داره، با رجوع الغیر اون توسعه الغا میشه، تضییق اتفاق میفته. بله، در تعبیرات خود مرحوم شیخ، یعنی در عبارات مطار الانظار، اینه که فرمودن توضیح المقام ان یقال که هیئت الامر موضوعتون بالوضع نوعی العام و الموضوع الخاص لخصوصیات افراد طلب، یعنی موضوع فرد طلب جزئی هست، افراد طلب. بعد در آخر هم فرموده بعد ما فرضنا، بعد از چند جمله فرموده بعد ما فرضنا من ان المعنى المقصود بالهیئه و خصوصیات و طلب و افراده فلا وجه لان یقال ان الهیئه مطلقتون او مقیدتون. دیگه اطلاق و تقیید در معنای هیئت معنی نداره که این فرده، تو معلومه که خاصه دیگه، بلکه اونی که اون اطلاق و تقییدی که معنا داره اینه که در ناحیه ماده ما این تقیید اطلاق را فرض بکنیم و غیر را به او برگردونیم که سبب تقیید بشه. پس وجه اولی که برای امتناع عقلی رجوع الغید الی الماده الی الهیئه ذکر شده که در مدار الانظار هست اینه که مفاد هیئت به حسب مبنای معروف در معنای حرفی، بعض معانی حرفی، معنای هیئت معنای خاصه، جزئی هست، جزئی اطلاقی نداره تا تقیید در مورد او مجال داشته باشه. این بر این اساس ولو ظهور لفظ در قضیه شرطیه به حسب قواعد عربیه رجوع الغید الی الهیئه است، ولی به خاطر این محذور عقلی لا محالته باید غید را به ناحیه ماده برگردونیم و ماده متعلق طلب را مقید بدانیم. این وجه اول برای امتناع که مذکور در کلمات مرحوم شیخ است. مرحوم آخوند به این وجه اول دوتا اشکال میکنه. یک اشکال مبنایی هست، اشکال دوم هم اشکال بنایی هست. اشکال مبنایی مرحوم شیخ به این وجه اول اینه که این فرمایشاتی که شما دارید در این وجه، اینها مبتنی بر مسلک مشهور هست که موضوع هیئات و حروف را جزئی و خاص میدونن، وضع در اونها را از قبیل وضع عام و موضوع خاص میدونن، در حالی که قد حققنا سابقا که وضع حروف مثل وضع در اسما هست، همانطور که در وضع اسما در مثلا کلمه ابتدا، کلمه انتها و امثال اینها وضع اینها از قبیل وضع عام و موضوع عام هست، هم موضوع هم مستعمل فی عام هست، در وضع حروف هم همین مطلب هست. در وضع من فی الا امثال اینها وضع عام، موضوع اینها هم عام هستند، مستعمل فی هم عام هست. اگر خصوصیتی در معنای حرفی و در معنای هیئت وجود داشته باشه، این خصوصیت از ناحیه استعماله، نه اینکه موضوع خاص باشه یا مستعمل فی خاص باشه. با همون توضیحی که اینجا مرحوم آخوند فرموده، قبلا هم در جاهای دیگه هم فرموده که فرق حروف با اسما در این هست، با حفظ اشتراک در معنای موضوعه و اتحاد معنای موضوعه واضح اسما را وضع کرده است تا استعمال بشوند در جایی که ملحوظ بشوند به لحاظ استقلالی، ولی حروف را وضع کرده است تا استعمال بشود در جایی که لحاظ بشود حالتن و آلتن لغیرهی لمعان المتعلقاتش. فرق بین حرف و اد در همین حده، به الا موزوله و مستعملنفی در اینها عام هست. خب با توجه به فرموده مرحوم آخون در اینجا در اشکال اول، خب با توجه به این مبنا که ما اختیار کردیم، تحقیق ما هست که موضوعی در حروف و در هیئات عام هست، اینجا در اینجا مفاد هیئت کلیه، جزئی نیست، مطلق طلبه. وقتی مطلق طلب بود، تقیید و رجوع الغید به این مفاد امر ممکنی هست، مشکلی در به نیست. فرمودن در کفایه. اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه اشکال اولش، فقد حققناه سابقا ان کل واحد من الموزول والمستعمل فی فی الحروف یکون عاماً که وضعها، همونطور که وضع عامه موزول هم عامه. و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال کل اسما، و انما الفرق بینهما انها وضع لتستعمل و تقصد بها المعنا بما هو هو، یعنی در اسما وضع با این شرط انجام گرفته، واضح اینجوری وضع کرده، و الحروف وضع لتستعمل و تقصد بها معانی ها بما هی آلتن و حالتن لمعان المتعلقات. فلحاظ العاریه که لحاظ الاستقلالیه لیس من توار المعنا، اینا جزء خصوصیات معنای مستعمل فی اول موضوعه نیست، بل من مشخصات الاستعمال کما لا یخفا علی اولی درایت و نها. بر اساس این مبنا نتیجه گرفته، فطلب المفاد من بله فطلب المفاد من الهیئت المستعملت فی مطلق قابل لان یغیر. اشکال مرحوم شیخ با این بیان، این وجه اول مرحوم شیخ، وجه اول برای امتناع، با این اشکال از بین میره، چون اساس وجه اول این بود که معنای حرف جزئی و خاصه، اشکال اینه که نه، به حسب تحقیق ما معنای هیئت مطلق و عامه، وقتی مطلق بود دیگه وجهی برای امتناع رجوع قید به او وجود نداره. این اشکال اول، به وجه اول. اشکال دوم که اشکال بنایی هست اینه که مرحوم آخون فرمودن حتی اگر ما در وضع من در وضع حیات به حروف مبنای مشهور را قبول بکنیم که وضع در اونها از قبیل وضع موزول خاص هست، و در نتیجه موزوله هیئت بشه امر خاص، بشه جزئی، حتی اگر این مبنا را هم قبول بکنیم، ولی التزام به این مبنا نهایت چیزی را که اختزا می کند اینه که طلب که مفاد هیئت هست اگر انشا شده باشه و به صورت فرد و جزئی محقق شده باشه، بعد ما انشأ و بعد ما تحقق دیگه تغییر او ممکن نیست. بعد از اینکه محقق شده، بعد از اینکه به صورت جزئی موجود شده، تغییر او ممکن نیست، چون جزئی که قابل تغییر نیست. اما این مبنا که مبنای مشهور هست مانع از این نیست که این طلب که مفاد هیئت هست، این طلب به طبیعی این طلب قبل از انشاء تصویر بشه و ملاحظه بشه به نحو مقید، ثم انشأ به صورت مقید. این با مبنای مشهور هم سازگاری داره. بله، به حسب مبنای مشهور مفاد هیئت جزئی هست، ما انشأ بعد از انشاء جزئی خاصه، تغییر او معنا نداره، ولی قبل از انشاء میتوان این معنا که طلب باشه، این طلبی که میخواهد انشا بشود، این طلب را مقیدن به شیء خاص مولا در نظر بگیره و این فرد مقید را ایجاد بکنه، که این فرد مقید از راه تعدد دال و مدلول در حقیقت ایجاد میشه. با تعدد دال این معنای مقید را ایجاد میکنه، به این معنا که اون خود اون هیئت دلالت بر اصل طلب میکنه، غیرش را هم اون شرط، اونی که یذکر و شرطن، تا که همون مجی باشه، این عنوان غیب در عبارت می آید تا دلالت بکنه بر این که طلب مطلق نیست بلکه طلب مقیده. در همین مثال اکرم انجا اک زیدون فاکرم ها به حسب اشکال دوم مرحوم آخون، حاصل اشکال دوم مرحوم آخون اینه که در این طلب اکرام در اکرم زیدن، بله اگر بخواهد بله ابتدا بدون قید انشا بشه، بعد از اینکه انشا شده مولا بخواهد قیدی به او وارد بکنه در صدد تقیید اون بر بیاد، این علا مبنی المشهور ممکن نیست، چون بنابر مبنی مشهور جزئی هست و جزئی قابل تغییر نیست. ولی اگر مولا ابتدا همین وجوب را در اکرام زید مقیدن و مزیقن معلقن بر مجی تصور بکنه، ملاحظه بکنه، بعد این وجوب مقید را به وسیله انجا که زیدون فاکرمه بخواهد انشا بکنه که به تعدد دال و مدلول این وجوب مقید انشا میشه که دال بر اصل الوجوب همون هیئت اکرم هست، دال بر اون قیدش انجا کرد. اگه این مولا به این کیفیت بخواهد مقید را انشا بکنه، این که مشکلی نداره، استحاله ای نداره، وجهی برای امتناع و استحاله این وجود نداره. روی این حساب اینطور نیست که ما در قضایای شرعیه بگیم امتناع دارد که قید به ناحیه هیئت برگرده. حتی بناءً علی مسلک المشهور یجوز و رجوع قید به ناحیه هیئت، چون در این عبارات گفته میشه که در این مواردی که مولا خواست اکرام وجوب اکرام را برای زید بیان بکنه، این معنای طلب را ابتدا مقید کرده است به مجی، ثم انشاءه، وقتی این ممکن بود به اون ظهور قضیه شرطیه فی رجوع الغیر الالهیه باید بله تحفظ بکنه. این فرمایش وجه دوم در کلام مرحوم آخون. ولی یک ففهمی هم در آخر عبارت این اشکال دوم گذاشته که نشون دهنده اینه که این مطلب مناقشه و اشکال درش وجود داره. فرمودین در وجه دوم عبارت مرحوم آخون اینه: من انه لو سلم انه فردون، یعنی مبنای خودمون را کنار بگذاریم به مبنای مشهور بخواهیم مشی بکنیم که وضع در هیئت جزئی هست و در گروه جزئیه، فانما یمنع، یعنی این فردیت، این وضع آموزو و خاص در هیئت، انما یمنع ان تغییر لو انشه اولا غیر مقیدن ثم بخواد تغییر بشه، این را من میکنه. لا ما اذا انشه من الاول مقیدن، منطقه از اول چجور مقیدن انشا میشه، قایت الام قد دل علیه یا دل علیه به داله، این از این من این نداره، به هو غیر و انشایی اولا ثم تغییدهی ثانیا. و اینم اشکال دوم. پس مرحوم آخون به وجه اول امتناع که مذکور در کلام مرحوم شیخ در مدار الانظار هست دو تا اشکال کرده. اشکال اول اشکال که اشکال مبنایی بود، اشکال دوم اشکال بنایی بود. در تغییرات مرحوم آخون این اشکال دوم با توضیح بیشتری ذکر شده، تغییرات مرحوم آخون که جدیدن هم چاپ شده. این اشکال دوم در بیان اشکال دوم فرموده: لو سلم کون و طلب المنشأ امرن خاصن خارجیان لا یقبل تغییر فانما هو فی ما لو انشأ المعنا اولا ثم قیده دون ما اذا قید ثم انشأ ذلک المعنى المقید. و معلومان ان الانشاء خفیف المعونه یتعلق بالمقید کما یتعلق بالمطلق. انشاء امرش خفیف المعونه میشه مولا در مقام انشاء امر مقید را انشاء بکنه، میشه امر مطلق را انشاء. فیورید المولا و یطلب علا تقدیر حصول شرط، در مثل اینجا که زیدون فاکرمه، مولا اونی را که طلب میکنه، طلبی را که انشاء میکنه، طلب در تقدیر خاص هست، به حیثی که لا یکون طلب فعلا قبل حصول اون شرط. اینم اشکال دوم مرحوم آخون. آیا این اشکالات، این دوتا اشکال مرحوم آخون به بچه اول تمام هست، یا اینکه این دوتا اشکال، خود این دوتا اشکال مناقشه دارد؟ انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.